در ایران است و این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. ششم مرداد ماه 1390، 28 ژوئیه 2011 میلادی است. سپاسگزاریم که در این ساعت رادیو فردا رو برای دریافت تازه‌ترین اخبار انتخاب کردید. هانا کاویانی هستم و در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود در این شامگاه تابستانی با مجله شامل اخبار و گزارش‌های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما پیش از هر چیز مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم بابک غفوری آذر.
با سلام. پلیس نروژ اعلام کرد تحقیقات از فرد متهم به بمبگذاری در اسلو و تیراندازی در اردوی جوانان حزب کارگر آن کشور از روز جمعه مجدداً ادامه خواهد یافت. آندرس بریویک پس از دستگیری به دست داشتن در دو حادثه انفجار و تیراندازی هفته گذشته اعتراف کرده، اما از قبول اتهام تروریست بودن خود سر باز زده است. در همین حال نخست وزیر نروژ ینس استولتنبرگ اعلام کرده است که برای تحقیق درباره این حملات و تجاربی که میتوان از آن آموخت هیئت مستقلی تشکیل خواهد شد. وی تصریح کرد که با این تحقیقات از وقوع حوادثی مشابه جلوگیری خواهد شد. محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر به اتهام فساد و دستور قتل تظاهر کنندگان معترض 12 مرداد ماه در قاهره برگزار خواهد شد. خبرگزاری رسمی منا به نقل از یک مقام وزارت دادگستری مصر گزارش داد که بنابر تصمیم مقامهای کشور، محاکمه حسنی مبارک و دو پسرش جمال و علا مبارک در قاهره و در محل نمایشگاه بین المللی این شهر برگزار می شود. پیشتر تردید هایی در مورد امکان لغو محاکمه حسنی مبارک با توجه به وضعیت سلامت وی به وجود آمده بود، اما وزیر بهداشت مصر روز چهارشنبه اعلام کرد که آقای مبارک برای انجام محاکمه از سلامتی لازم برخوردار است و مانعی برای برگزاری این محاکمه وجود ندارد. گروه حزب الله لبنان اتهام یاری به حکومت سوریه برای سرکوب اعتراض‌ها در آن کشور را رد کرد و اعلام داشت که طرفدار اصلاحات و ثبات در سوریه است. این گروه شبه نظامی روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای اتهام برخی گروه‌های مخالف حکومت سوریه در مورد یاری به رژیم دمشق در سرکوب تظاهرات معترضان به رژیم بشار اسد را به شدت تکذیب کرد. گروه حزب الله در قبال تحولات سوریه عمدتاً سکوت اختیار کرده، این در حالی است که این گروه از اعتراضات در سایر کشورهای عربی قویاً حمایت می‌کند. انفجار بمب در شهر تکریت عراق دست کم 12 کشته و بیش از 28 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار زمانی روی داد که ماموران نظامی و انتظامی برای دریافت حقوق در محل اجتماع کرده بودند. مقام‌های امدادی و پلیس می‌گویند صبح پنجشنبه یک خودروی بمب‌گذاری شده در بیرون بانک رافدین در مرکز شهر تکریت منفجر شد. پس از آن با رسیدن نیروهای امدادی یک عامل انتحاری بمب همراه خود را در میان جمعیت منفجر کرد. تکریت زادگاه صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق است. در ماه‌های اخیر گروه‌های ستیزجو به دفعات به نیروهای دولتی در این شهر حمله کردند.
متشکرم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنوید از بابک غفوری آذر و ما چکیده‌ای بشنوید از آنچه که تا ساعت 8 شب در ایران در این مجله خواهید شنید. از ادامه حملات نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناطق مرزی کردستان عراق خواهیم گفت. تأمین نیاز دانشگاهی جوانان بهایی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی منجر شده است.
این 11 نفر فقط تنها کاری که کرده بودن این بود که بعد از اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه‌های ایران کمک کرده بودن به تشکیل این مؤسسه.
از پرونده یک زندانی سیاسی خواهیم گفت که به گفته خانواده‌اش سلامت او در خطر است.
اینا میگن که در زندان امکانات داریم، اگر امکانات دارن چرا اجازه دادن کلیه های پسر من از بین بره؟ چرا درمان نکردن؟ کدوم پاسپورت امکانات میخوان پسر منو تو زندان نگه؟
همچنین از این فیلم نیست تازه‌ترین ساخته جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب خواهید شنید. در بخش دوم هم روابط تهران واشنگتن را در برنامه رهروان مهرکین مرور خواهیم کرد. برای شنیدن همه اینها تا ساعت 8 شب در ایران با ما همراه باشید. حملات نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران به کردستان عراق در حالی روز چهارشنبه از سر گرفته شده که یک مقام ارشد سیاسی عراق خواستار توقف آنها شده و نگرانی‌هایی در مورد عواقب این حملات ابراز می‌شود. شاهین بشیری در گزارشی به دلایل آغاز حمله علیه نیروهای حزب حیات آزاد کردستان موسوم به پژاک پرداخته است که با هم می‌شنویم.
هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق روز چهارشنبه خواستار توقف حملات ایران به مناطق مرزی کردنشین عراق شد و گفت این اقدام ایران به روابط دو کشور لطمه وارد می‌کند. ایران 11 روز پیش عملیات خود علیه پایگاه‌های گروه حزب حیات آزاد کردستان پژاک در خاک اقلیم کردستان عراق آغاز کرد که بنابر گزارش‌ها 8 پاسدار از جمله یکی از فرماندهان سپاه تاکنون در جریان این حملات کشته شده‌اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق به خبرنگاران گفته است تا یه 5 سال گذشته گلوله باران‌ها به صورت متناوب وجود داشته است، اما این بار زمان بمباران‌ها طولانی‌تر شده است. حملات جمهوری اسلامی ایران هنگامی به مناطق کردنشین آغاز شد که یک مقام ارشد سپاه پاسداران علت حمله را اقدام مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق در واگذاری زمین به نیروهای گروه پژاک عنوان کرد. جبار یاور، یک فرمانده نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق، این ادعای ایران را بیمورد دانست و به رادیو فردا گفت:
لما وی او پیان سالی که لدوزار و حوت و تایس بردوام توبخانه جمهوری اسلامی ایران سرتاسری او سنوره.
سپاه پاسداران از سال 2007 تا کنون 5 سال است که مناطق مرزی شمال عراق را بمباران می کند. این که مقامات ایرانی می گویند ما مناطقی را در اختیار پژاک قرار داده ایم بی اساس است. حکومت اقلیم کردستان نه تنها مرزهای خود را در اختیار پژاک بلکه در اختیار هیچ گروه مسلح دیگری قرار نمی دهد تا به کشورهای دیگری تعرض کنند.
رسانه‌های دولتی ایران روز چهارشنبه به نقل از سپاه پاسداران اعلام کردند در دور تازه حملات ایران به پایگاه‌های گروه پژاک در خاک عراق دست کم 50 نفر از اعضای این گروه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از مقامات ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته است تا زمانی که نیروهای دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان در مرز مشترک میان ایران و عراق مستقر نشوند، حملات به مواضع پژاک ادامه خواهد داشت. در پی تداوم حملات نیروهای جمهوری اسلامی به مناطق کردستان عراق، حدود 300 تن از فعالان مدنی و سیاسی در نامه‌ای سرگشاده خواستار پایان هرچه سریع‌تر این درگیری‌ها شدند. حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر و از امضا کنندگان این نامه، در مورد اینکه آیا جمهوری اسلامی حق برخورد با گروه پژاک را ندارد، به رادیو فردا گفته است:
از نظر حقوق بین‌الملل این عملاً پذیرفته شده هست که کشوری بتونه از خودش دفاع کنه، ولی که در این حال حقوق دانان بین‌الملل تاکید بر این دارند که کشورها این مسئولیت رو دارند که واکنش متناسب نشون بدن و سعی بکنند که تضادها رو به تدریج حل بکنند. وقتی که درگیری‌های نظامی به وجود میاد، غیر نظامیان دستمی می‌خورند و ما متاسفانه شاهدیم که در این دور غیر نظامیان کردستان عراق علاوه بر برحال کردستان ایران لطمه خوردند. یعنی ابعاد قضیه از این منطقه ایران داره فراتر میره.
از سوی دیگر، شیرزاد کمانگر، سخنگوی پژاک، به خبرگزاری فرانسه گفته است دور تازه درگیری ها بامداد روز چهارشنبه آغاز شده و نیروهای پژاک به مقابله با حمله تازه ایران پرداخته و مانع پیشروی نیروهای ایران شدند. کمیته صلیب سرخ جهانی روز دوشنبه اعلام کرده بود که بر اثر درگیری در مناطق مرزی اقلیم کردستان عراق، صدها روستایی خانه و کاشانه خود را رها کرده و منطقه را ترک کردند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بنابر گزارش ها 11 بهایی که حدود 2 ماه پیش در ایران بازداشت شدند به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. این 11 نفر برای تامین نیازهای آموزشی دانشگاهی جوانان بهایی که حق تحصیل در دانشگاه ندارند، مؤسسه آنلاین راه اندازی کرده بودند. همکارم حسن جعفری در همین باره گفتگوی داشته با پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهایی و ابتدا از او درباره صحت و سقم این خبر پرسیده است. پدیده ثابتی:
جامعه بهایی میتونه این خبر رو تایید بکنه، این به دست ما رسیده که اتهاماتی که به اونها وارد شده هست اقدامات علیه امنیت ملی و علیه دولت جمهوری اسلامی، البته بر اساس تشکیل آموزش عالی، یعنی به خاطر همکاری اونها در آموزش عالی این اتهام به اونها وارد شده.
پس این 11 نفر همون بهایی هستن که حدود 2 ماه پیش دستگیر شدن و ظاهرا هم در ارتباط با آموزش مکاتباتی به جوانان بهایی که حق ورود به دانشگاه ندارن فعالیت میکردن، همینطوره؟
بله، تعدادشون اول 19 نفر بود، بعد یه دار آزاد کردن ولی 11 نفر رو نگه داشتن. اینا حدود 2 ماه هستش که در بازداشت هستن و طبق قوانین بین المللی در حال باید یک حکمی برای اینا صادر میکردن که بتونن اینها رو باز هم نگه دارن، و برای همین این اتهامات رو که بی اساس هست به اونها وارد کردن که بتونن در بازداشت اینها رو نگه دارن. چون اگر که حکمی نداشته باشن، اگر اتهامی نتونن وارد بکنن، بعد قاعدتا بعد از 2 ماه اینها رو آزاد بکنن. ولی این مطمئنا یک اتهام ساختگی هست و بی اساس، برای اینکه طبق روال جمهوری اسلامی هیچ مدرکی برای این ندارن. تنها اتهامی که به اینها وارد میکنن، تنها مدرکی که دارن، اینا در مؤسسه آموزش عالی باهائی تدریس میکردن.
خانم ثابتی، اطلاعی دارید که اتهامی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی به این 11 نفر وارد کرده، یعنی اقدام علیه امنیت ملی، دقیقاً به همین خاطر فعالیت‌های این افراد در امور آموزشی دانشگاهی بوده یا چیز دیگه‌ای هم در میان هست؟
من میتونم بهتون بگم که به هیچ وجه مسئله دیگه در میان نیست. فقط یک نفر از اشخاصی رو که گرفتن ربطی با مؤسسه آموزش عالی نداره و ما نمیدونیم چرا این شخص رو نگه داشتن، ولی این 11 نفر فقط تنها کاری که کرده بودن این بود که بعد از اخراج دانشجویان باهائی از دانشگاه‌های ایران کمک کرده بودن به تشکیل این مؤسسه.
خانم ثابتی، مقام‌های قضایی ایران تا حالا چندین بار گفتن هیچ کس در ایران صرفاً به خاطر بهائی بودن بازداشت نمیشه. تازه ترین مورد هم محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بوده که چنین چیزی را اعلام کرده. جامعه بهایان چرا این گونه اظهار نظرها رو نقض یا نفی میکنه؟
این مسئله کاملا نقض میشه. تمام جوامع بین المللی، سازمانهای حقوق بشر میدونن این یک روپوشی هست که جمهوری اسلامی استفاده میکنه دنباله تمام اقدامات و عملیاتی که بر علیه جامعه بهایی انجام میده. شما اگر نگاه بکنید، اقدامات جمهوری اسلامی از آتش زدن خانه ها، دستگیری بهائیان، مصادره املاک و خیلی اذیت آزارهای دیگه، اگر که اینها به خاطر عقیدهشون نیست، پس چرا این عملیات انجام میشه؟ چرا مردم رو تحریک میکنند که یه عده بریزن و به خونه بهائی هجوم بیارن یا آتیش بزنن؟ برای همین اگر که شما تمام این عملیات رو در نظر بگیرید، واقعا متوجه میشید که به هیچ ترتیبی بهائیان عملیاتی انجام نمیدن که علیه امنیت ملی باشه. اینا فقط تعصبات مذهبی هستش، تعصبات بر عقایدشون هست. در خیلی موارد بهشون گفتن و هنوز این کار ادامه داره، بهشون میگن که شما اگر میخواید برید دانشگاه باید بنویسید مسلمون، اگر که ملکتون رو پس میخواید باید بنویسید مسلمون. برای همین این نشون میده که اینا فقط مخالف عقیده هستن و اجازه نمیدن مردم برای خودشون فکر کنن و یه عقیده‌ای داشته باشن.
پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، به پرسش‌های همکارم حسن جعفری پاسخ می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
سلامت فرزندمان در خطر است و ما می‌خواهیم از او در خانه مراقبت کنیم. این خواسته پدر حسین رونقی، وبلاگ نویس 26 ساله زندانی است. حسین رونقی 20 ماه است که در زندان به سر می‌برد و با وجود بیماری کلیوی هنوز به او اجازه مرخصی داده نشده تا بتواند دوران درمان خود را خارج از زندان سپری کند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش وحید پوراستاد.
مسئولین قضایی و نهادهای امنیتی بار دیگر با مرخصی حسین رونقی، وبلاگ نویس زندانی، مخالفت کرده و وضعیت وخیم جسمانی وی را بهانه عنوان کردند. اما حسین رونقی کیست و چه زمانی در زندان است؟ مشتبه سمینژاد روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در نروژ.
حسین رونقی ملکی یک وبلاگ نویس و یک فعال اینترنتی بودش که بیشتر کاری که انجام میداد در زمینه مبارزه با سانسور در اینترنت بودش. حسین رونقی از 22 آذر ماه سال 88 در منزلش در شهر ملکان در نزدیکی تبریز بازدار شد و همراه برادرش و یک روز بعد به زندان اوین در تهران منتقل شد. حسین رونقی حدود 10 ماه تو سلول بند 2 الف سپاه در زندان اوین تحت فشارهای روحی و جسمی قرار گرفت. همچنین برادرش که یک ماه در بازداشت بود و بازداشتش به خاطر فشار بر روی حسین بودش. مهمان گذشته حسین در شعبه 26 دادگاه انقلاب ریاست قاضی پیرعباسی محاکمه شد و به اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقامات از جمله آیت الله خامنه ای، به 15 سال حبس محکوم شد. بعدش هم این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد و حسین از اون موقع تا حالا در زندان است. دوران محکومیت خودش رو سپری میکنه.
حسین رونقی از وضعیت بد جسمی و بیماری کلیوی در زندان اوین رنج میبرد. پیشتر او طی نامه‌ای به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران نوشته بود: هرچند تا کنون در برابر حکم ناعادلانه دادگاه سکوت کردم، اما این بار به حکم وجدان و عقل در برابر به خطر افتادن سلامتیم سکوت نمی کنم. پدر حسین رونقی هم در گفتگو با رادیو فردا سختگیری مقامات قضایی و امنیتی در مورد پسرش را فشار بر او برای مصاحبه تلویزیونی می داند.
اینا تحت فشار قرار داده بودن که مصاحبه کنه، ایشون هم مصاحبه نکرده، گفته من این کارا رو نکردم که مصاحبه کنه. الان بازجویان هستن که تصمیم میگیرن، ما چه کسی بگیم که دردمونو؟
مقامات امنیتی در حالی از بهانه‌گیری حسین رونقی نسبت به وضعیت جسمیش خبر می‌دهند که پدر این زندانی جوان سیاسی مسئولیت هر گونه به خطر افتادن جان حسین رونقی را بر عهده بازجویان و مقامات قضایی می‌داند.
من هنوز از هیچ کسی جواب گواهینامه دریافت نکردم. اگر پسر من بمیره مسئول بازجویان هستن و رئیس دفتر شعبه 26 هستن، آقای پیرعباسی هستن. اینا میگن که در زندان امکانات داریم. اگر امکانات دارن چرا اجازه دادن کلیه های پسر من از بین بره؟ چرا درمان نکردن؟ کدوم با کدوم امکانات میخوان پسر منو تو زندان نگه دارن؟ پسر من کاری نکرد، یه دانشجو پیش نیست.
حسین رونقی هم اکنون دوران محکومیت خود را در بند 350 زندان اوین سپری می کند. این در حالی است که پدر این زندانی می گوید مقامات قضایی هیچ جوابی به ما نمی دهند و هر دری را که می زنیم به روی من بسته است و در این مملکت اسلامی دری نمانده که بزنیم.
از پرونده حسین رونقی وبلاگ نویس 26 ساله زندانی می شنیدید در گزارش وحید پوراستاد.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
البته آدرسی هم هست برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون که اگر میخواید میتونید یادداشت کنید: 14-59-99. اینها رو به صورت عددی باید بنویسید: 14-59-99.info که شما رو به فیلتر شکن سایفون و از اونجا به وبسایت رادیو فردا میرسونه. اما فیلم این فیلم نیست. تازه ترین ساخته جعفر پناهی قرار است به زودی در 50 سینمای فرانسه به نمایش در بیاد. در این فیلم که مجتبی میرطهماسب هم در ساخت اون دست داره، یک روز از زندگی جعفر پناهی در خانه اش بازتاب یافته. این فیلم نیست افزون بر نمایش بر سینماهای فرانسه به چند جشنواره معروف جهانی از جمله ونیز، لندن، تورنتو و آفریقای جنوبی نیز دعوت شده. بیشتر بشنویم درباره این فیلم در گزارش همکارمان شهرام میری.
کار میکنی؟
هیچ، دارم از بیکاری فیلم میگیرم. اونو که نمیشه ساخت، حداقل فیلم با موبایل میتونم بکار کنم.
میگه از سهمونی ها که بیکار میشن سر همدیگر میتراشن، همینه دیگه. در 17 اردیبهشت ماه امسال، در حالی که تنها 4 روز به گشایش 64مین جشنواره جهانی کن باقی مانده بود، ناگهان از سوی دفتر این فستیوال اعلام شد که 2 فیلم دیگر به جرگه فیلم‌های انتخاب شده پیوسته. این فیلم نیست ساخته مشترک جعفر پناهی و مجتبی میرتهماسب و به امید دیدار به کارگردانی محمد رسولوف. حضور این 2 فیلم ایرانی نه به خاطر محتوای آنها، بلکه به خاطر احکام سنگینی که علیه این 2 فیلم ساز صادر شده، بار دیگر نگاه رسانه‌های گروهی دنیا را به سوی خود کشاند. سوای این، گزینش این 2 فیلم به عنوان یکی از بحث‌های محوری جشنواره کن هم جلوه‌گر شد. حال یک شرکت فرانسوی که این 2 فیلم را خریداری کرده، در نظر دارد یکی پس از دیگری 2 فیلم این فیلم نیست و به امید دیدار را در سینماهای فرانسه نشان دهند. آقای عباس بختیاری، مدیر فرهنگ سرای پویا در پاریس، که در جریان چگونگی نمایش این فیلم نیست در 50 سینمای فرانسه است، در گفتگو با ما اینطور گفته است.
فیلم این فیلم نیست ساخته آقای جعفر پناهی و مجتبی میرتهماسب توسط یک کمپانی خریداری شد و همینطور واگذار شد به یک پخش کننده فرانسوی. فیلم این فیلم نیست تاکنون چند فستیوال معتبر دیگر هم دعوت شده، از جمله فستیوال تورنتو در ماه سپتامبر، فستیوال ونیز ایتالیا، لندن، آفریقای جنوبی و تعدادی دیگر از فستیوالایی که مطرح هستند. طبق برنامه‌ای که پخش کننده فرانسوی در نظر گرفته، فیلم این فیلم نیست در 50 سینمای فرانسه اکران عمومی خواهد شد.
آیه بختیاری، تا اونجا که ما مطلع شدیم، این فیلم نیست تازه ترین اثر آقای جعفر پناهی و همینطور آقای مجتبی میرتهماسب طی مراسم خاصی در آغاز در شهر پاریس به نمایش در میاد و سپس راهی سینماها خواهد شد. بله اینطوره؟
بله دقیقاً همینطوره. این فیلم مراسم گشایشش در محل سینماتیک فرانسه در پاریس خواهد بود، با حضور چهره‌های سرشناسی از جمله کوستا گافراس، کارگردان برجسته یونانی که مدیریت سینماتیک به عهده دارن، آقای سرژ توبیانا دبیر سینماتیک، آقای ژیل ژاکوب و تیری فرمون رؤسای جشنواره جهانی کن، مسئولین انجمن مؤلفین و کارگردانان سینمای فرانسه و همینطور تعدادی از بازیگران و چهره‌های شاخص سینمای فرانسه در این مراسم حضور خواهند داشت. از هر دو سینماگر به طور رسمی از سوی پخش کننده فیلم شرکت کانیبال دعوت به عمل آمده. تقریبا میشه گفتش که اگر مشکلی نباشه حضور آقای مجتبی میرتهماسب در مراسم افتتاحیه قطعیه و باید منتظر بود نتیجه دادگاه رو در مورد پرونده آقای جعفر پناهی داشته باشیم.
فیلم این فیلم نیست اثر مشترک جعفر پناهی و مجتبی میرتهماسب که قرار است در 50 سینمای فرانسه به نمایش درآید، در آخرین سه‌شنبه سال پیش ساخته شده و تصویرگر یک روز از زندگی جعفر پناهی است که خود نقش اول را هم بازی می کند. در یکی از صحنه‌های این فیلم نشان داده می‌شود که جعفر پناهی در حال گفتگو با وکیل خود خانم فریده غیرت است.
الو، سلام خانم غیرت. پناهی هستم، قربون شما، مرسی، شما خوبی؟ خانم غیرت، خبری نشد؟
اون بیشتر رو فکر میکنم که منتفی بدونه.
بله.
و خود زندان رو هم شاید یه مقداریش کم کنه، حدس من.
یعنی شاید کم کنه، یعنی بالاخره زندان رو حتما میره.
بالاخره زندان داره.
پس من ساکم رو آماده کنم بزنم دم در دیگه، اینطور که شما میگین.
شهرام میریان، رادیو فردا.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
البته راه ارتباطی دیگری هم برای شما هست. شما میتونید به رادیو فردا اسمس بزنید یا همون پیامک بفرستید. بشنویم چند اسمسی رو که شنوندگان رادیو فردا برای ما فرستادند.
مهجور از فارس نوشته: خواهش میکنم در مورد نحوه برقراری حکومت دموکراتیک برنامه تهیه کنید تا همه بدونن. من کمی میدونم، اما یک روستای 5000 نفری در این مورد چیزی نمیدونه. موسا از زاهدان نوشته: سلام، چرا از بلوچستان و همه محدودیت ها و تبعیض ها و اعدام ها صحبت نمی کنید؟ درباره فرار مغزها برنامه تهیه کنید. سلام، لطفاً درباره گروه پژاک بیشتر توضیح بدین. مجلس شورای اسلامی به لایحه حذف تاریخ هخامنشی از تاریخ ایران رأی مثبت داد. از این به بعد فرزندانمون حتی اسم داریوش و کوروش رو هم نمی‌شنوند. $6 میلیارد که خامنه‌ای به دیکتاتوری بشار اسد داد برای چی بود؟ آیا می‌دونید سهم هر ایرانی از این مبلغ چقدره؟ بنده یک راننده تریلر هستم. الان دیگه دنیا فهمیده که محیط زیست فاکتور اصلی برای ادامه حیات نوع بشره. اما در کشور ما ایران گویا این رویه معمول نیست. شاید هنوز مسئولان به درک درستی از این موضوع نرسیدن. زیرا ماشین‌های حمل سوخت عراقی که به تعداد زیاد وارد ایران میشه و از اونجا خارج میشه، از عراق گویا نفت خام و از ایران انواع حامل‌های انرژی رو حمل میکنه. از همون اول این داد و ستاد مثلا اقتصادی که فکر کنم مدت 4 یا 5 ساله که ادامه داره برای ایران چیزی جز ضرر نداشته. چرا؟ چون ما در داخل کشور کمبود حامل‌های انرژیمون محسوسه. دوم این که به دلیل پایین بودن کیفیت حرفه‌ای رانندگان عراقی تقریبا هر روز شاهد واژگونی ماشیناشون هستیم که در بهترین حالت آتش سوزی همراه داره.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
البته تأکید میکنم که نظراتی که شنوندگان ما برای ما در پیام‌های تلفنیشون یا در اسمس هاشون میفرستند الزاماً نشانگر نظرات رادیو فردا نیست و همچنین یادآوری میکنم که پیامگیر دیگری رادیو فردا در واشنگتن داره که اون هم در اختیار شماست. اگر بخواید با ما تماس بگیرید شماره این پیامگیر هست 201-202-82-87-220. و در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. مروری داشته باشیم بر تازه ترین های جهان ورزش با فریدون شیبانی.
تیم ملی فوتبال ایران ساعت 20:30 امشب به وقت تهران در مالدیف به دیدار تیم ملی این کشور می رود. تیم های برنده این مسابقه و 14 مسابقه دیگر به تیم های ژاپن، استرالیا، کره جنوبی، کره شمالی و بحرین می پیوندند و در 5 گروه 4 تیمی مرحله اول گروهی انتخابی جام جهانی 2014 برزیل را برگزار می‌کنند. ایران در مسابقه رفت در تهران 4-0 مالدیو را شکست داد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران در نشست خبری قبل از بازی با مالدیو گفت: با پیروزی در بازی امروز می توانیم کار خود را برای راهیابی مرحله بعدی به اتمام برسانیم. در این بازی ریسک نمی‌کنیم. پایان نقل قول. در حالی که دور 11 لیگ برتر فوتبال ایران از هفته آینده آغاز می شود، امروز حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای چندمین بار تاکید کرد که استقلال و پرسپولیس در صورت پرداخت نکردن بدهی هایشان حق شرکت در لیگ برتر را ندارند. به گفته او 8 تیم دیگر لیگ برتر بدهی های خود را پرداختند و تنها 2 تیم پرهوادار یاد شده باقی ماندند. در رقابت های قهرمانی هاکی روی چمن امیدهای آسیا، تیم ملی ایران با پیروزی 2-1 بر تایوان قهرمان دوره پیش راهی دوره بعد شد. تیم ملی والیبال ساحلی ایران آبان ماه امسال به مسابقات قهرمانی آسیا در چین اعزام می شود. در پایان رقابت های قهرمانی کشتی فرنگی جوانان جهان در بخارست رومانی، گرجستان قهرمان شد و تیم جوانان ایران بدون مدال طلا و با 1 بدل نزول نسبت به سال گذشته پس از گرجستان، جمهوری آذربایجان و روسیه 4 شد. در رقابت‌های پیش از شروع فصل فوتبال کشورهای اروپایی، تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا قهرمان اروپا در ورزشگاه آلیانس آرنای مونیخ 2-0 بایر مونیخ را شکست داد. در یک مسابقه دیگر رئال مادرید اسپانیا در ورزشگاه المپیک برلین 3-1 هرتا برلین آلمان را شکست داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه ششم مرداد ماه 1390 روز پنجشنبه گوش میکنید. سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته اید و خسته نباشید میگیم به شمایی که از ساعت 7 شب در تهران از 4:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی با ما همراه بودید. در این بخش شنوندگی برنامه هفتگی رهروان مهر و کین خواهید بود که مروری داره بر روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز، اما پیش از اون مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها با بابک غفوری آذر.
با سلام دوباره، 11 تن از شهروندان بهایی در ایران پس از گذشت بیش از 2 ماه از زمان بازداشت به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر اتهام آنها را فعالیت در زمینه آموزش عالی بهاییان ذکر کرد. این افراد با راه اندازی یک مؤسسه آموزش عالی نیمه حضوری و اینترنتی ویژه داوطلبان بهایی، آنها را برای سطوح مختلف آموزشی تربیت می کردند. در جمهوری اسلامی بهاییان برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با مشکلات متعددی مواجهند. آژانس امداد ملی کره جنوبی اعلام کرد بارش شدید باران و رانش زمین در آن کشور دست کم 38 کشته و بیش از 400 مجروح بر جای گذاشته است. میزان بارش باران در کره جنوبی که روز پنجشنبه نیز همچنان ادامه دارد در یک قرن گذشته در آن کشور بی سابقه بوده است. سازمان مرکزی هواشناسی کره جنوبی میانگین بارش باران در 2 روز گذشته را 50 میلیمتر در ساعت گزارش کرده. آژانس ملی امداد کره همچنین اعلام کرد که در سئول پایتخت این کشور 16 نفر کشته شدند و دستور تخلیه ساکنان 5 محله در حومه این شهر نیز صادر شده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید در مورد ادامه حضور نظامیان آمریکا در خاک عراق پارلمان آن کشور حرف آخر را خواهد زد. نخست وزیر عراق در مطلبی که بر روی وبسایت رسمی خود نوشته آورده است روز چهارشنبه آخرین تحولات را با جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا بررسی و تاکید کرده که تصمیم نهایی بر سر ادامه حضور نظامی آمریکا در خاک عراق را پارلمان آن کشور اتخاذ خواهد کرد. آقای المالکی تصریح کرده است که رهبران گروه‌های عراقی در نشست شنبه آینده خود احتمالاً به تصمیمی در این باره دست پیدا خواهند کرد. بر پایه توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق که در سال 2008 میلادی به امضای 2 طرف رسید، نیروهای نظامی ایالات متحده تا پایان سال میلادی جاری 5 ماه دیگر باید خاک عراق را ترک کنند. یک سخنگوی سازمان ملل میگوید 10 مرد خرابکار چهارشنبه شب با حمله به اردوگاه آموزشی کودکان فلسطینی تمام اموال و امکانات آن را تخریب کردند. این اردوگاه را سازمان ملل برای آموزش کودکان در ایام تابستان برپا کرده بود. کریس گانس، سخنگوی آژانس کار و امداد ملل متحد RWA، با محکوم کردن این خرابکاری از سران حماس خواست مسببین این حادثه را یافته و آنها را بازخواست کنند. سال گذشته نیز حملات مشابهی به اردوگاه آموزشی سازمان ملل در غزه انجام گرفت. در آن زمان گروه‌های اسلامگرای افراطی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند و هدف از آن را از میان بردن نمادهای انحطاط غرب اعلام کردند. شورشیان لیبی روز پنجشنبه از حمله قریب الوقوع علیه مواضع نیروهای نظامی معمر قذافی رهبر لیبی خبر دادند. بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، شورشیان قصد دارند در 48 ساعت آینده به شهر القزایا واقع در مرز مشترک میان لیبی و تونس حمله کنند. همزمان با تشدید جنگ داخلی در لیبی، بریتانیا روز گذشته ضمن به رسمیت شناختن شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان دولت قانونی آن کشور، از دیپلمات‌های دولت فعلی لیبی در بریتانیا خواست که خاک آن کشور را ترک کنند. و در همایش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی که در شهر ساری برگزار می‌شود، اعلام شد که در حال حاضر در ایران سن اعتیاد به 13 سال کاهش یافته و اکثر معتادان کمتر از 19 سال سن دارند.
متشکرم از بابک غفوری آذر برای مرور اخبار و در اینجا نوبت میرسه به رهروان مهرکین. من هانا کاویانی هستم و پنجشنبه شب خوبی رو برای همه شما شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
رهروان مهر و کین آمریکا ایران زمین روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز برنامه از علیرضا طاهری کارگردان کیان معنوی
حجت الاسلام علی اکبر محتشمی پور که به عنوان بنیادگذار حزب الله لبنان شهرتی جهانی یافته بود در مصاحبه‌ای رادیویی در همان زمان به واشنگتن اخطار کرد که شیطان بزرگ باید بداند که رهبر معظم انقلاب و جمهوری اسلامی از سلاله علی ابن ابی طالب است و از دیرباز گفتند هر که با آل علی در افتاد ور افتاد. در ایران در آن زمان هیچ کس نمی دانست که روز دردناکی در زورآزمایی میان سپاهیان زیر فرمان آیت الله خمینی و نیروهای آمریکایی در پیش است. روز مرگ 290 تن خدمه و مسافران بیگناه پرواز 655 ایرانه. جمهوری اسلامی بر پایه عهدنامه مودت که در سال 1334 میان دولت شاهنشاهی ایران و آمریکا امضا شده بود به دیوان داوری لاهه دادگاه بین المللی شکایت برد و حمله آمریکا به سکوها و پایانه‌های نفتی ایران را نقض این عهدنامه دانست. دیوان داوری لاهه مستقر در پایتخت سیاسی کشور هلند ادعای جمهوری اسلامی را مردود شناخت، اما همزمان نظر داد اقدامات آمریکا بر ضد سکوهای نفتی ایران در عملیات موسوم به کمانکش چابکدست در اکتبر 1987 و نیز در عملیات آخوندک در 18 آوریل 1988 بهار 1367 را نمیتوان به عنوان تدابیری ضروری برای حفاظت از امنیت بنیادی منافع ایالات متحده آمریکا موجه دانست. و سرانجام روز مرگ بیگناهان در زورآزمایی آیت الله فرا رسید. روز سوم ژوئیه 1988 دوازدهم مرداد ماه 1367 ایرباس A300 B2 متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر در شماره پرواز 655 بر فراز تنگه هرمز هدف موشک ناوک وینسنس آمریکا قرار گرفت و سرنگون شد. دویست و نود مسافر از 6 کشور و خدمی این پرواز همگی کشته شدند. موسیقی ناو وینسنس که به عنوان بخشی از عملیات آمریکا زیر عنوان اراده جدی به خلیج فارس آمده بود، اعلام کرد که ایرباس سرنگون شده به تماس‌های رادیویی پاسخ نداده است. در نتیجه نیروهای مستقر بر ناو آن را با یک فروند F4 عوضی گرفتند و سرنگون کردند. جمهوری اسلامی بیدرنگ این گفته را بیپایه دانست و اعلام کرد که تماس‌های رادیویی ناو آمریکایی وینسنس با فرکانس‌های نظامی انجام گرفته و ایرباس غیر نظامی ایران قادر به دریافت آن نبوده است. جمهوری اسلامی همچنین این سرنگونی مرگبار ایرباس ایرانی را وحشیانه و اقدامی عمدی خواند. آمریکا در مقابل از کشته شدن این عده بیگناه به ابراز تأسف بسنده کرد. سرنگونی ایرباس ایرانر بر فراز خلیج فارس همراه با نشانه های آشکاری از آغاز برگشتن ورق در جنگ به سود عراق، از جمله پیشروی مجدد نیروهای زیر فرمان صدام حسین، از عوامل مهمی بود که آیت الله خمینی را برای پذیرش قطعنامه آتش بس زیر فشار بیشتری گذاشت. آیت الله خمینی که از پذیرش قطعنامه شماره 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره به تندی سر باز زده بود، سرانجام بدان تندر داد و از این تندر دادن به عنوان نوشیدن جام زهر یاد کرد.
ما سر صدام و سنگ ندامت میزنیم با ندای صبح.
من احساس حقارت میکنم وقتی من غیر از دعا که بدرقه شما کنم
استقامت میزنیم.
امروز با این افتخاری که حضرت امام زدن و قطعنامه رو قبول کردن وضع خیلی خوب شد.
فریاد ادامت میزنیم.
آیت الله خمینی روز 14 خرداد ماه همان سال، سال 1367، اندکی پس از پذیرش قطعنامه آتش بس میان ایران و عراق، دیده بر جهان فرو بست و باز اندکی بعد حجت الاسلام و المسلمین سید علی خامنه ای با ارتقای شبانه به مقام آیت اللهی به رهبری جمهوری اسلامی رسید. آمریکا همچنان شیطان بزرگ ماند. شیطان بزرگ به گفته رهبر جدید جمهوری اسلامی حربه هنری فرهنگی را نیز در جنگ با جوانان ایران به کار گرفت، مثلا با مادونا یا به گفته خودمانی مادونا. البته با مایکل جکسون. جوانان ایرانی که برای نخستین بار پس از 8 جنگ خانمانسوز با عراق اندکی آسودگی میخواستند نفس راحتی بکشند، گوش به آوازهای هیجان انگیز آمریکایی سپردند و با صدای مایکل جکسون حالا هوای تازه ای را تجربه کردند. فضای خالی از موسیقی ایران، در فضایی که اگر هم نشانی از موسیقی بود، موسیقی مرگ و ماتم، موسیقی خون و شهادت.
اگه بدونی چقدر دوست داشتم، اگه بدونی چقدر خاطرم
چرخش قلمی مقام نخست وزیری در قانون اساسی جمهوری اسلامی خط خورد و زمام اداری و اجرایی در ایران را اکثره به رئیس جمهوری اسلامی سپردند. به اکبر هاشمی رفسنجانی. در سراسر دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، روابط ایران و آمریکا تقریبا به حال رکود رسید. به نظر می آمد که هر دو طرف ترجیح دادند که یکدیگر را نادیده بگیرند و به حال خود بگذارند. روی کار آمدن پرزیدنت بیل کلینتون در آمریکا، لرزه‌هایی نه چندان مهم در این رکود پدید آورد. در آوریل 1995، بهار 1374، قانون منع کامل داد و ستد شرکت‌های آمریکایی با ایران تصویب شد. سال بعد قانون موسوم به ایلسا یا تحریم ایران و لیبی در کنگره آمریکا به تصویب رسید که منع داد و ستد با ایران را به شرکت‌های غیر آمریکایی نیز تعمیم می‌داد. در عمل اما آمریکا هیچگاه به این قانون جدا عمل نکرد و با اغماز آن را نادیده گرفت. انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری اسلامی در خرداد ماه 1372 پرتوی از امید به آب شدن یخ روابط واشنگتن و تهران پدید آورد. محمد خاتمی که با شعار اصلاح گرایی به گونه‌ای دور از انتظار رقیب محافظه‌کارش را در انتخابات ریاست جمهوری به سختی شکست داده بود، در ژانویه 1998 اندیشه گفتگوی تمدن‌ها را به میان آورد که جوهر آن گفتگوی ایران و آمریکا بود. مادلن اولبرایت وزیر خارجه آمریکا پاسخ گفتگوی تمدن‌های پیشنهادی محمد خاتمی را با واژه‌هایی که از آن بوی سازش و نرمش می‌آمد داد. اما سازش و نرمش هر دو طرف از حد مسابقه کشتی میان ایران و آمریکا، آزادی سفر ایرانیان به آمریکا و رفع ممنوعیت فروش پسته و فرش ایران به آمریکا پیشتر نرفت. در عمل هر بار که احتمال تجدید روابط ایران و آمریکا رنگی جدی به خود می گرفت، جناح محافظه‌کار در بدنیه حاکم بر ایران به خشم در می آمد و رهبر جمهوری اسلامی با یک نهیب رشته ها را، اگر رشته‌ای هم بود، پمه می‌کرد. از دیدگاه آیت الله خامنه‌ای، آمریکا همچنان شیطان بزرگ بود. شیطان بزرگی که هیچ دغدغه‌ای جز براندازی جمهوری اسلامی نداشت. بر پایه همین دیدگاه بود که وقتی بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، سلف رادیو فردا، در آبان ماه 1379 آغاز بکار کرد، به رسانه‌های گروهی ایران فرمان دادند که از آن به عنوان رادیوی CIA یا سازمان سیا یاد کنند.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
و خود رهبر جمهوری اسلامی نیز در خطبه ای گفت که از زبان یکی از مسئولان بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، شنیده است که این رادیو را آمریکا برای براندازی فلانی، یعنی خود او، به راه انداخته است. این ادعا در حالی مطرح می شد که همگان به شناسنامه و منشور وظایف رادیویی که اکنون به نام فردا به کار خود ادامه می دهد در اینترنت دسترسی داشتند و دارند. با این موضع‌گیری های آیت الله خامنه‌ای نقل قول محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی از کتاب دموکراسی در آمریکا برای نزدیکی واشنگتن و تهران گوش شنوایی نیافت، چون رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر با یک نهیب و تشر هواداران این تجدید رابطه را به پستوها راند. ایران همچنان حکومتی مذهبی بود و آمریکا حکومتی عرفی. عباس میلانی، نویسنده و صاحب نظر ایرانی، یکی از بزرگترین دلایل عقب ماندگی های ایران از آمریکا را در همین زمینه می‌بیند. زمینه جدایی دین از سیاست در آمریکا و آمیزش دین و سیاست در ایران.
من فکر می‌کنم آزادی یک بچه مهم دقیقاً، ولی بچه مهم دیگرش تلاشی است برای ترکیب این آزادی با آزادی مذهبی، و از اینجاست که به نظر من دوباره تجربه آمریکا برای ایران بسیار بسیار میتونه تجربه جالبی باشه. آمریکا شاید بیش از هر کشور دیگری درش مرز بین دین و دولت از هم جدا هستند. فکر میکنم در این حال میشه به قطع گفت که در هیچ کشور صنعتی پیشرفته مردم به اندازه آمریکا مذهبی نیستن. یعنی ترکیب این مذهبی بودن در عرصه خصوصی و آزاد بودن و جدا کردن دین از دولت در عرصه عمومی و احترام قائل شدن به جدایی دین و دولت و احترام قائل شدن به باورهای دیگران و خصوصی دونستن اون باورهای دیگران، این به نظر من شاید مشخصترین مهمترین دستاورد اصلا جامعه آمریکاست. دو توکویل در کتابش میگه که این نبوغ آمریکا دقیقا در یافتن این ترکیب تدین خصوصی و عرفیگری عمومی است. هیچ جای به اندازه آمریکا مردم در جهان پیشرفته صنعتی مذهبی نیستن. 95% حدود 95%شون به نوعی خدای خودشون باور دارن. کسانی که در آمریکا به کلیسا و کنیسه و مسجد میرن شاید 2 برابر متوسط اروپا هست، ولی مرز بین دین و دولت هم در اینجا خیلی خیلی از هر جای دیگری سعی شده جداتر بمونه.
به گفته عباس میلانی، بسیاری از واژه‌هایی که رهبران جمهوری اسلامی در خصومت و دشمنیشان با آمریکا به کار می‌برند، همان واژه‌های ضد آمریکایی ویژه و ساخته و پرداخته کمونیست هاست، البته با صورتی آخوندی.
من فکر می‌کنم مفهوم استکبار مفهوم آخوندی، همون مفهوم امپریالیسم و مفهوم امپریالیسمی که در دهه 70 در آستانه انقلاب در ایران جا افتاده بود، یک مفهوم برساخته از ذهنیت مارکسیسم روسی بود که جهان رو 2 قطبی میدید، شوروی استبدادی رو تجسم آزادی و رهایی میدید، بقیه جهان رو تجسم استکبار و استثمار میدید، و در این زمینه خب تبلیغات وسیعی هم میشد، و در این زمینه نقطه ضعف‌های جامعه آمریکا از جمله مسئله سیاه‌ها مثلا، از جمله در اون زمان جنگ ویتنام مثلا، از جمله اشتباه آمریکا در برخی کشورها، از جمله مسئله 28 مرداد در ایران ها، همه اینها مورد استفاده قرار می‌گرفت، و این مفهوم به گمان من کاملا سیاسی نامتجانس با واقعیت رو که مفهوم آخوندیش استکبار، مفهوم عرفی شدهش امپریالیسمه، این رو در ذهن ایرانی ها جا انداخت. در حالی که روابط ایران و آمریکا رو شما نگاه بکنید، به نظر من اتفاقا خیلی کمتر از مثلا انگلیس ها درش استکبار هست. به قطع بهتون بگم، این رو الان بعد میتونم بگم، الان من واقعا 12-15 سال دارم این اسناد سفارت آمریکا و سفارت انگلیس رو مطالعه میکنم، برای همین کتاب شاه، برای کتاب هویدا، برای همون کتاب Eminent Persians. اصلا لحن دیپلمات آمریکایی، لحن نوشته های آمریکایی با لحن نوشته های انگلیسی به طور متوسط فرق میکنه. هستند نویسندگان انگلیسی که این کبر استعماری رو ندارند.
عباس میرانی تحلیلگر و نویسنده ایرانی مقیم آمریکا، چپ گرایان و روحانیون محافظه‌کار ایران را در رویارویی با آمریکای متجدد به خصوص در یک مورد همراه می‌داند.
ببینید، شوروی با آمریکا رقابت سیاسی داشت و حزب توده هم مجری فرامین روسیه بود. اینها لازم بود براشون آمریکا رو یک دولت تبهکار، جنایتکار، جامعه آمریکا رو یک جامعه یک پارچه بزهکار تلقی بکنند. ولی آخوندها از منظر دیگری نیاز به همین کار داشتند. آخوندها از منظر ضدیت با تجدد ناچار بودند غرب رو لوس بکنند. آخوندها از منظر اینکه آمریکا، به گفته کتاب معروفی هست میگه آمریکا اولین جامعه متجدده، آخوندها به لحاظ انادشون با تجدد و کماکان هم به خاطر انادشون با تجدد آمریکا رو میکوبن، حزب توده، چپیها، شوروی، اینها از یه منظر دیگری، از یه منظر سیاسی، از یه منظر منافع و دعواهای سیاسی اینها رو با هم میکوبیدن. و ظرافت کار آقای خمینی و آخوندها در 50-60 سال اخیر و تا حدی ساده لوحی روشن فکران این بودی که متوجه نبودن که به رغم شباهت این نوع زبان، به رغم شباهت سوری، اینها با هم از راز تاریخی تفاوت مانخوبی دارن. یعنی اگر آیت الله خمینی در 1968 به آمریکا میپرید و دانشجویان کنفدراسیون و حزب توده هم به آمریکایی ها میپریدن، اینها از دو منظر تاریخی کاملا متفاوتی میپریدن. چپی ها یک نوع تجدد چپی در ایران میخواستن، حزب توده یک نوع تجدد استالینیستی در ایران میخواست، آقای خمینی میخواست ایران رو به یک مقطع پیش از تجدد برگردونه، کمان که هنوز هم تلاششون در این هست، کمان که از لحاظ سیاسی این کار کردن. مفهوم ولایت فقیه خب این مفهوم کاملا ضد تجدده. این در نیافتن تفاوت این دو دیسکورس به نظر من یکی از زیانهای مهمی است که در تاریخ تفکر سیاسی در ایران دید آمده و نتایج خیلی زیانباری رو حاصل داده و هنوز هم ائتلاف‌های سیاسی غریبی رو به وجود میاره. هنوز هم ببینیم که کسانی که تتمه فکر توده‌ای در ذهنشون هست از هر شعاری که این رژیم فعلی علیه آمریکا میده دفاع میکنن، از هر شایعه‌ای که این رژیم علیه آمریکا پخش میکنه دفاع میکنن. وقتی که این رژیم میگه مثلا عدالت خواهی مردم در جنبش سبز بخشی از توطئه آمریکاست، وقتی این رژیم انقدر به مردم بی احتنا و بی احترام هست، بی ادب هست نسبت به مردم که میلیون ها مردم رو ابله میدونه، عامل دست آمریکا میدونه، یه عده‌ای از توده‌ای ها دقیقاً همین مزخرفات رو تکرار میکنن، میگن بله جنبش سبز، حرکت دموکراتیک، جنبش های مخملی همه نتیجه یک اتاق های فکر آمریکایی هست.
اما امروز که از حزب توده و چپگرایان مؤثر در ایران خبری نیست، چرا دشمنی جمهوری اسلامی با آمریکا ادامه دارد؟ بابک امیر خسروی از اعضای بلندپایه پیشین حزب توده.
الان ما کمابیش این رو میبینیم، یعنی مثلا حتی شورای هم که نیست روسیه است، میبینید که مثلا جمهوری اسلامی خیلی علاقمنده، یعنی میخواد با بهترین روابط رو با روسیه داشته باشه، با چین داشته باشه، دنبال یه حمایتی میگرده که اونا به دلایلی با آمریکا طرفند.
بابک امیر خسروی در دنبال همین رشته برنامه‌های ویژه به کاوش در بخش دیگری از نیش و نوش و مهر و کین در روابط ایران و آمریکا خواهیم پرداخت.